هفته شب در تهران. خوش آمدید به ایستگاه 19، برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا. سلام و درود میگم به شما شنونده رادیو فردا از هر جایی که صدای ما رو میشنوین. امروز دوشنبه 26 آذر 1403 مصادف است با 16 دسامبر 2024 میلادی. من نسرین افشار هستم و در 60 دقیقه پیش رو شما رو همراهی میکنم. در این برنامه خبری ما امروز درباره خسارت‌های هنگفت اقتصادی سقوط حکومت بشار اسد برای جمهوری اسلامی صحبت میکنیم و همینطور از واکنش مقامات جمهوری اسلامی به آخرین تحولات در خاورمیانه. اما پیش از هر چیز میریم به سراغ تازه ترین خبرهای ایران و جهان با همکارم رضا جمالی که اینجا در استودیو با ماست.
ممنونم نسرین. درود بر شما شنوندگان گرامی. در ادامه تعطیلی‌های اعمال شده برای مدیریت مصرف انرژی در ایران، شماری از استانهای ایران از ادامه تعطیلی مدارس و ادارات در روز سه‌شنبه خبر دادند. مدیر کل مدیریت بحران استانداری اصفهان هم اعلام کرد که همه مقاطع تحصیلی آموزش و پرورش و دانشگاه‌ها تا پایان هفته جاری غیر حضوری خواهند بود. در تهران نیز اداره کل هواشناسی استان اعلام کرد که از امروز تا روز جمعه انتظار می‌رود به تدریج غبار محلی و انباشت آلاینده‌ها کاهش و هوا در مناطق پرتردد شهری بار دیگر آلوده شود. امروز دوشنبه مسعود پزشکیان رئیس جمهوری اسلامی با اشاره به شرایط پیش آمده از مردم عذرخواهی کرد.
باید از مردم عزیز کشورمون عذرخواهی بکنیم که در یک وضعیتی قرار گرفتیم که مجبوریم در امسال یه مقدار مردم مراعات بکنم. انشالله سال دیگه تلاش خواهیم کرد این اتفاقات نیفته. همان گونه که گفتم، یا راه پیدا می‌کنیم یا راه می‌سازیم.
مقام های استانی تعطیلی مدارس و ادارات در نقاط مختلف ایران را در ارتباط با مدیریت انرژی بیان می کنند. وزیر امور خارجه ترکیه می گوید به نظرش ایران از تحولات جاری در منطقه درس عبرت لازم را گرفته است. هاکان فیدان این اظهارات را در گفتگو با شبکه الحدث نزدیک به عربستان بیان کرد و افزود که معتقد است باید از ایران حمایت سازنده کرد. وزیر خارجه ترکیه همچنین گفت به ایران و روسیه گفته این با وجود حمایت‌هایشان از بشار اسد او نتوانسته آشتی با مردم و بازسازی نظام سوریه را انجام دهد. هاکان فیدان که پیشتر رئیس سازمان اطلاعات ترکیه میت بوده است اضافه کرد در مذاکراتش با مقامات ایرانی ایده عضویت بشار اسد در جبهه مقاومت علیه اسرائیل را شبیه به یک شوخی دانسته است. وزیر امور خارجه ترکیه تأیید کرد که این کشور با گروه‌های شورشی سوریه در تماس بوده و به آنها در زمینه حکمرانی و مدیریت مشاوره داده است. در خبر دیگر، وزارت خارجه ترکیه هم امروز روز دوشنبه با انتشار بیانیه‌ای با انتقاد از اقدامات اسرائیل در بلندی‌های جولان هشدار داد که این روند استقرار ثبات در سوریه را به شدت تحت تشعاع قرار می‌دهد. آنکارا اسرائیل را متهم کرده که می‌خواهد مرزهایش را گسترش دهد. این بیانیه پس از آن منتشر شد که اسرائیل از برنامه خود برای افزایش جمعیت ساکن در بلندی‌های جولان خبر داد. در خبر دیگر، کایا کالاس رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا هم می‌گوید که دیپلمات ارشد این نهاد در امور سوریه امروز دوشنبه راهی دمشق می‌شود. تحولات در سوریه در پی سقوط بشار اسد قرار است امروز در جلسه وزرای خارجه اتحادیه اروپا در بروکسل بررسی شود. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه امروز دوشنبه غرب را متهم کرد که مسکو را به سمت خطوط قرمزش سوق می‌دهد. آقای پوتین در نشستی با مقامات دفاعی روسیه گفت که این کشور تحولات و خصوصاً برنامه استقرار موشک‌های کوتاه‌برد و میان‌برد توسط آمریکا را زیر نظر دارد. او هشدار داد در صورت اجرای این طرح، آمریکا در شرق اروپا، روسیه همه محدودیت‌های داوطلبانه در این زمینه را کنار خواهد گذاشت. و خبر آخر این که در ادامه روند افزایشی قیمت ارزهای خارجی در بازار آزاد ارز ایران، نرخ هر دلار آمریکا روز دوشنبه به 76300 تومان رسید. همچنین قیمت هر یورو به 80000 تومان و پوند انگلیس نیز 96500 تومان معامله شد. از اوایل آذر ماه و پس از صدور قطعنامه شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی علیه برنامه هسته‌ای ایران، قیمت ارزهای خارجی رو به افزایش گذاشت و قیمت هر دلار به کانال 70000 تومان بازگشت. از سوی دیگر، شنبه هفته جاری هم بر اساس دستور عمل بانک مرکزی بازار ارز نیمایی متوقف شد و بازار توافقی آغاز به کار کرد.
سپاسگزارم از همکارم رضا جمالی. و آخرین خبرهای ایران و جهان. اما اگه دسترسی به اینترنت دارید، سری به وبسایت ما بزنین و آخرین خبرها و تحلیلها رو هم اونجا به نشانه radiofarda.com میتونین جستجو کنید.
به ایستگاه 19 گوش میکنید.
همطور که در خبرها هم گفته شد، افت شدید دمای هوا در برخی از مناطق کشور همزمان شده با قطع برنامه ریزی شده برق در ایران و افزایش آلودگی هوا در شهرهای بزرگ. دلیل اصلی قطع برق هم کمبود گاز مورد نیاز نیروگاه های کشور عنوان شده که به گفته مقامات مسئول نمیتواند پاسخگوی مصرف خانه ها، صنایع کوچک و بزرگ و هر گونه فعالیت تجاری باشه. بیشتر بشنویم از جمشید زند.
همزمان با کاهش دمای هوا و تداوم آلودگی در برخی از مناطق کشور، مقام های 26 استان از تعطیلی مدارس به منظور آنچه که مدیریت مصرف انرژی خواندن خبر دادند. در 23 استان نیز تمامی مقاطع تحصیلی برای روز دوشنبه تعطیل و غیر حضوری اعلام شدند و فعالیت ادارات دولتی هم در اکثر این استانها تعطیل شد. در روز سه‌شنبه هم شماری از استانها مثل تهران، خراسان رضوی، اصفهان، قم، آذربایجان شرقی و آذربایجان غربی مدارس تا آخر هفته غیر حضوری خواهند بود و در برخی استانها هم ادارات یک یا دو روز تعطیل می شوند. در تهران در کنار قطعی برق، اداره کل هواشناسی استان نیز می گوید از روز دوشنبه تا جمعه انتظار می رود به تدریج غبار محلی و انباشت آلاینده ها و کاهش کیفیت هوا به ویژه در مناطق پرتردد شهری رخ دهد. روز دوشنبه مسعود پزشکیان با اشاره به شرایط پیش آمده از مردم عذرخواهی کرد. مقامات محلی تعطیلی مدارس و ادارات در نقاط مختلف کشور را در ارتباط با مدیریت انرژی و جلوگیری از افت فشار گاز در شبکه سراسری توضیح دادند. حسن موسوی سخنگوی شرکت ملی گاز ایران روز شنبه گفت حدود 850 میلیون متر مکعب گاز به شبکه سراسری تزریق شده که بیش از 600 میلیون متر مکعب آن، یعنی حدود 70% به بخش خانگی، تجاری و صنایع جز اختصاص یافته است. این مقام وزارت نفت میزان مصرف بخش خانگی به تنهایی را اعلام نکرده و گفته است که مقدار گاز مصرفی در بخش خانگی، تجاری و صنایع کوچک نسبت به زمان مشابه در سال قبل 17% افزایش یافته است. گذشته از میزان بالای هدر رفتگی در شبکه فرسوده گاز ایران مشخص نیست از رقم 850 میلیون متر مکعب برای صادرات گاز به ترکیه و عراق چه مقدار آن اختصاص یافته و چه میزان از آن هم به نیروگاه‌های برقی و صنایع عمده و پتروشیمی ها رسیده است. در برخی استان‌ها مانند استان گلستان، کمبود گاز سبب تعطیلی نیروگاه‌ها شده است. مدیرعامل شرکت توزیع برق گلستان گفته است که نیروگاه برق علی‌آباد کتول و دیگر نیروگاه‌های کوچک برق در این استان به علت کمبود و نبود گاز از مدار فعالیت خارج شده‌اند. آرمان خالقی دبیرکل خانه صنعت معدن و تجارت ایران هم به خبرگزاری مهر گفته است بخشنامه قطعی برق برای دو روز در هفته ابلاغ شده و از هفته جاری اجرا می شود. در برخی مناطق هم قطعی برق بیش از 2 ساعت در روز بود، آنچنان که اقتصاد آنلاین به نقل از شهروندان استان البرز خبر داده که روز شنبه برق منزل آنها به مدت 2 ساعت در صبح و 1 ساعت در شب قطع شده است. قطع برق خانگی و صنایع کوچک و بزرگ در حالی روی می‌دهد که سرمای شدید نیمه شمالی ایران را فرا گرفته و دمای هوا در برخی شهرها به منفی 20 درجه سانتیگراد رسیده است.
گزارش جمشید زند رو میشنیدید. اما ساعتی پیش با دالقا خاتین‌اوغلو کارشناس حوزه انرژی از باکو در جمهوری آذربایجان گفتگو کردم و در رابطه با عدم مدیریت در مورد کمبود انرژی در ایران از او پرسیدم.
ایران هر سال 7% به مصرف گازش اضافه میشه، اما از سال 1401 به این ور رشد تولید نداشته و از طرفی به میدان پارس جنوبی که 75% الان گاز ایران رو تامین میکنه وارد نیمه دوم عمر خودش شده، یعنی اصطلاحاً پیر شده و فشار میدان افت کرده و در نتیجه حفظ تولید گاز این میدان دیگه غیر ممکنه و هر سال با افت تولید مواجه میشه. اما در مورد مدیریت گاز یه نکته وجود داره، اینکه 70% انرژی ایران رو گاز تامین میکنه، یعنی ایران نتونسته طی سالهای گذشته سبد انرژی خودش رو متنوع بکنه. برای نمونه ترکیه 30 برابر ایران تولید انرژی خورشیدی و بادی داره، یا مثلا برای اولین بار در ترکیه کل مصرف برق خانوارها با انرژی خورشیدی و بادی تأمین شد، در حالی که سهم انرژی های تجدیدپذیر در تولید برق ایران فقط 1%. یا اروپا رو نگاه بکنیم، نیمی از برقش برای اولین بار از منبع خورشیدی و بادی تامین شد. وقتی ایران تا این حد به گاز وابسته هست و 30% بقیه انرژی ایران هم به نفت و محصولات نفتی وابسته هست، در نتیجه وقتی افت تولید پیدا میکنه با بحران مواجه میشه.
آقای خاتین‌اوغلو، اساساً دولت از صرفه‌جویی صحبت میکنه. مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران قبل از این خواسته بود که مردم دمای خونه هاشون رو 2 درجه کاهش بدن، اما این در حالیه که یه سری نمایشگاه ها از جمله حالا نمایشگاه حمل و نقل در مصلی تهران مصرف انرژی گرمای انقدر زیاد بوده که مردم وقتی وارد نمایشگاه می شدن همه کت و پالتو هاشون رو در می آوردن. اساسا این برنامه‌ریزی که دولت برای مردم میکنه و خودشون انجام میدن چه معنی داره؟
ببینید، یه نکته بسیار مهمی که وجود داره اینه که باید نگاه بکنیم اصولا هدر رفت انرژی ایران عمدتا کجاها هست. مثلا 80 میلیون متر مکعب گاز تولیدی ایران بنابر آمارهای رسمی، آمارهای آژانس بین‌المللی انرژی یا بانک جهانی در همون مرحله تولید، انتقال و توزیع تلف میشه، یعنی بیشتر از 3 فاز پارس جنوبی ایران تلفات گاز در شبکه داره. یا وقتی نگاه میکنیم به تلفات برق 13%، یعنی 40 تراوات ساعت سالانه ایران در شبکه فرسوده برق تلفات داره. این حجم از تلفات برق معادل 40% از کل مصرف خانوارها هست. یعنی دولت بایستی به این سمت بره که تلفات هنگفت برق و گاز رو متوقف بکنه. اگه بخوام یه آماری مقایسه بکنن بیشتر برای شنونده ها ملموس باشه، گازی که هر سال در ایران در همون مرحله تولید، انتقال، توزیع تلف میشه ارزشش حدوداً 15 میلیارد دلاره. این همه گاز تلف میشه و دولت چسبیده به مردم که گازی کمتری مصرف کنه،
صرفه جویی بکنه. گفتگوی شنیدید با دالغا خاتین‌اوغلو، کارشناس حوزه انرژی از باکو، در مورد عدم مدیریت انرژی و کمبود گاز در ایران در روزهایی که به همین دلایل به تعطیلی منجر شده. در حالی که 7 سال از تصویب قانون هوای پاک در ایران میگذره، اما وضعیت آلودگی هوا در کشور در حد هشدار قرمز هر ساله بدتر میشه و بیشتر هم قربانی میگیره. در همین زمینه همکارم الهه روانشاد گفتگویی داشته با فروغ جیرانی، کارشناس محیط زیست در آلمان، و از او درباره وضعیت آلودگی هوا در شهر ایران پرسیده.
توی بحث آلودگی هوا عوامل مختلفی دخیل هستند، حالا در جاهای مختلف دنیا. توی ایران بحث اینه که بحث حالا مازوت‌سوزی، این رو شاید یه چیز حدود 30% دخیل میدونن در بحث آلودگی هوا. و مهمترین مسئله توی ایران بحث اتومبیل هاست، استاندارد نبودن اتومبیل ها که خب همین باعث آلایندگیشون میشه. بحث بنزین های بیکیفیت هست و اینکه دستگاه‌های متولی نه تنها قدمی بر نمی‌دارن که خیلی هم متعدد هستن، بلکه خیلی از این دستگاه ها عملا دارن در جهت افزایش آلودگی هوا کار میکنن. مثلا خود وزارت سمت یکی از وزارت خونه هایی که دخیل در این ماجرا، نه تنها کمکی به ماجرا نمیکنه، بلکه یه سری از قوانین رو هم تعلیق میکنه که این خودش باعث تشدید این مسئله میشه.
خانم جیرانی، ظاهراً 16 سازمان در کنار معاونت ریاست جمهوری در کشور مسئولیت نظارت بر اجرای قانون هوای پاک رو دارن، قانونی که 7 سال پیش اجرایی شده، اما از اون سال تا به امروز هر ساله بر تعداد روزهایی که هوای ناسالم در تهران و دیگر شهرها حکم فرماست اضافه میشه. یعنی به جای اینکه قانون هوای پاک روز به روز هوا را پاکتر کنه، روز به روز به روزهای هوای ناپاک افزوده. از دیدگاه شما دلیلش چیست؟
ببینید، دلیل اصلیش اینه که واقعا بحث محیط زیست دغدغه مدیران مملکت ما نیست. اصلا این براشون واقعا توی خیلی از دولت‌ها، از جمله دولت آقای احمدی نژاد، خیلی از بحث‌های محیط زیست عملا تعطیل شده بود، خیلی از کارگروه‌ها تعطیل شده بود و واقعا جز دغدغه‌هاشون نیست. چون همونطور که شما فرمودید، بحث قانون هوای پاک از سال 96 به تصویب رسیده و حدود 18 تا دستگاه متولی این بحث هوای پاک هستن. ما میبینیم که نه، واقعا هیچ کدوم. مثلا یکی از این دستگاه ها شهرداریه که شهرداری خودش با کارایی که میکنه، به خصوص توی چند سال اخیر، به یکی از عواملی تبدیل شده که تشدید میکنه بحث آلودگی هوا رو. یا اصلا وزارت خونه هایی که درگیر این موضوع باید باشن، عملا تفره میرن از اجرا. و دقیقا همینطوره، یعنی سال به سال وضعیت داره بدتر میشه. و چیزی که امسال خیلی عجیب بود، بحث این بودش که تهران به یک باره رتبه اول رو پیدا کرد در بین شهرهای آلوده جهان، در حالی که حدود 7 سال پیش تهران رتبه 15 رو داشت. مثلا سال بعدش با یه سری حالا تدابیر رتبهش به 23 رسید و اوضاعش بهتر شد، ولی خب امسال می‌بینیم که متاسفانه رتبه اول رو تونست کسب کنه تو آلودگی هوا.
خانم جیرانی، به تازگی وزیر بهداشت از دست کم 50,000 مرگ بر اثر آلودگی هوا در کشور خبر داده. 18 سازمان مختلف در نظارت دخیل هستند. خب این 18 سازمان یعنی گروه کثیری آدم. اینها مگر قرار نیست در همین هوا تنفس کنند؟ مدیریت به جای خود، اما حفظ جان خودشون آیا براشون مهم نیست؟
ببینید، واقعا یکی از مسائلی که ما داریم اینه که خیلی تعداد زیادی از مدیران ما واقعا دغدغه‌مند نیستند. شما ببینید توی یه سری بحث‌ها که خب بررسی میشه، میبینن که خب فلان مسئول توی فلان کشور تابعیت داره و واقعا مشکل اینه که بحث سیاسی شده و اینکه اصلا سازمان‌های مختلف با همدیگه تعاملی ندارن. شما الان ببینید در زمانی که حالا مثلا شهرداری ها در دست یک گروه باشه، حالا میان کاسه کوزه آلودگی هوا رو روی سر شهرداری میشکنن، وقتی که حالا اون از خودشون باشه و حالا سازمان محیط زیست میگن که متولیه، در حالی که نه، واقعا تا زمانی که هر 18 دستگاه با هم دیگه تعامل دائم نداشته باشن، این بحث آلودگی هوا به هیچ جایی نمیرسه و همونطور که میبینیم اوضاع به مرور بدتر میشه. و اینکه باید تمام مدیران این دستگاه ها واقعا دلسوز بحث محیط زیست باشن، که متاسفانه نیستن و اکثرا مدیرانی هستن که انتصابشون انتصاب سیاسی، انتصاب جناحی، اصلا بحث تخصص توشون در نظر گرفته نشده. حتی توی خود سازمان حفاظت محیط زیست ما توی سالهای گذشته دیدیم که واقعا یه کسانی به عنوان مدیر بودن که حتی تحصیل در اون رابطه نداشتن، ولی متاسفانه یک دغدغه خیلی لوکس محسوب میشه بحث محیط زیست، در حالی که همونطور که شما هم اشاره کردید، واقعا این موضوعیه که با زندگی روزانه همه ما وابسته است. و اینکه قطعاً هیچ وقت ما توی بحث آمار درستی نداشتیم، حتی در مورد عددهای شاخص که اعلام میکنن اصلا اون عددی نیست که واقعیه و در خیلی سری روزهای دیگه هم که فعالیت‌های عادی ادامه داره جز روزهای ناسالمه و باید این بحث تعطیلی انجام میشه. و در مورد بحث مرگ و میر هم همینطور، قطعا عدد خیلی بیشتر از اینه، ولی متاسفانه توجه به اینکه بار این بحث بهداشتی روی دوش وزارت بهداشت هست، ولی متاسفانه موضوعیه که دغدغه نیست واقعا توی کشور ما.
صحبت‌های فروغ جیرانی کارشناس محیط زیست رو می‌شنیدید. اما گنبد قابوس، بلندترین برج آجری جهان و یکی از آثار ثبت شده در میراث جهانی یونسکو که قدمتی 1000 ساله داره، دچار ترک‌های عمودی شده. مدیر پایگاه میراث جهانی این برج از ادامه تحقیقات برای مرمت اون خبر داده و احتمال داده که فرونشست زمین یا سیلاب سال 1398 در این آسیب‌ها نقش داشتند. در همین زمینه گفتگوی داشتم با هستی پودفروش، کارشناس حوزه میراث فرهنگی ساکن ترکیه.
برای اینکه بخوایم اهمیت این بنا رو متوجهش بشیم، باید یه سفری بکنیم به قرن چهارم و به زمان آل زیار، که آل زیار از این حکومت‌های محلی کوچیکی بودن که دور از چشم خلفای عباسی می‌خواستن یه جورایی برگردن به ایران پیش از اسلام، و برای همین این جنبه‌های فرهنگ ایرانی براشون خیلی مهم بوده. و اتفاقا این بنایی هم که ما داریم در موردش صحبت می‌کنیم نماد معماری ایرانیه که حالا سبک رازی و خراسانی رو داره، برخواسته از همین شمال کشوره. سبک معماری رازی رو داره که اهمیت این سبک معماری اینه که آجرهای با کیفیت توی این معماری استفاده می‌شده. یعنی الان چند ساله که تیم مرمت گنبد کابوس داره روش کار می‌کنه، هنوز نتونستن آجرهایی با همون کیفیت تولید کنن و در واقع جایگزین آجرهای خراب شده بکنن. پایه این بنا 15 متره. برای همینه که ما می‌بینیم در زلزله‌های این منطقه این بنا با کمترین آسیب مواجه شد.
با توجه به استحکام این بنا، دلیل اصلی این ترکات چیه؟
خبرهایی که ما داریم تو حوزه تاریخ میراث فرهنگیمون میشنویم بیشتر خبر ترکه. یعنی توی تخت جمشید هم اگر دیده باشید ما مشکل ترک داریم که متاسفانه ترک‌ها علت اصلیشون فرونشست زمینه، که خب حالا خیلی از مسئولین گرگان این رو اومدن تکذیب کردن، مسئولان شهریش. اما تحقیقاتی که توی پژوهشگاه میراث فرهنگی انجام شده نشون میده که محوطه خود گنبد قابوس سالانه دچار 6 سانتی متر فرونشست زمین میشه. ببینید وقتی از کیفیت مصالح در معماری رازی صحبت میکنیم، این به این معنا نیستش که اگر این ترک ها هم وجود نداشت ما نباید سراغ مرمت این میرفتیم. به هر حال این یک بنای 1000 ساله است که ثبت یونسکو شده، جهانیان بهش چشم دوختن و خیلی پیش از این ما باید به فکر مرمت این میبودیم.
خانم پودفروش، آیا پیش از این بنا رو مرمت کرده بودن؟
ببین این بنا دارای یه سری نورگیرایی هست که چند سال پیش اومدن پنجره های اینا رو تعویض کردن. اولا یه سری آجرهایی دور پنجره که شکست، شیب آجرهایی هم دوباره نصب کردن محاسبش اشتباه بود و باعث شد که کلی آب و آشغال داخل محوطه بره. یه توری پاره هم نصب کردن. ببینید کاری که ما با بنای تاریخی انجام میدیم مرمت نیست، در واقع مداخله است. در حقیقت ما میایم اصالت رو از بنای تاریخیمون میگیریم، به خصوص در بناهای آجری که نیاز به ترمیم مداوم و سبک و سله بیشتر دارن. خب نیاز به مرمتکاران متخصص این حوزه هستش. ببینید گاهی در مورد یک اثر تاریخی توی که یک کشور اروپایی میان سالها روی رنگامیزی مثلا آجر لعابدارش کار میکنن، هزاران ترکیب رنگ رو امتحان میکنن تا برسن به اون ترکیب رنگ اصلی. بعدم شما اینو در نظر بگیرید که مثلا مرمت توی یک اثری در شمال کشور ما بسیار متفاوته با جنوب کشور. ببین ما الان مشکل سیلاب رو داشتیم در اونجا، مشکل رطوبت رو در بنا داشتیم. خب قطعا اتفاقی که در جنوب کشور میفته در مورد مثلا یه جایی مثل یزد میفته با منطقه گنبد کابوس کاملا متفاوته.
چرا پیش از این مسئولین به فکر مرمت این بنا نیفتاده بودن؟
ببینید از سال 98 کارهای مرمتی اینجا استارتش خورده بود، اتفاقا با کمک همین گروه مرمتی دانشگاه شهید بهشتی. اما اتفاقی که افتاد این بود، همون جور که گفتم، اینها هنوز نتونستن دسترسی پیدا کنن به اون فرمول اصلی آجرهایی که در واقع اصالت بنا رو حفظ کنه. و دومین مشکلی که وجود داره دقیقا مشکل بودجه است که ما توی تخت جمشید هم اگر دیده باشین مرمتش به تعویق افتاده به دلیل همین نبود بودجه. و این هم در نظر بگیرید. به هر حال اگر قرار بود این گنبد قابوس 3 ماه 4 ماه پیش مرمت بشه، این رفت و آمدهای مدیران سازمان این تأخیر رو بیشتر کرده، به خصوص توی این یک سال اخیر که دولت و وزرا سر جای خودشون نبودن و ما همین امروز هم تازه متوجه شدیم که مثلا مدیر پژوهشگاه میراث عوض شده بعد از 3 ماه که از نشستن دولت بر مسند گذشته.
سوال من از شما اینه، آیا برای مرمت آثار و بناهای تاریخی ایرانی خودمون در ایران متخصص این حوزه رو داریم و نیازی نداریم مثلا از مرمتکاران با تجربه خارجی کمک بگیریم؟
ما تو زمینه گل سنگ‌ها و رطوبت هنوز گویا مرمتکاران حرفه‌ای نداریم. خب ببینید مثلا توی یک کشوری مثل ایتالیا این قضیه بارها و بارها مورد امتحان قرار گرفته و مرمتکارانی دارن که اتفاقا به صورت تخصصی دارن کار مرمت بناهایی که رطوبت گرفته رو پیش میبرن. بنابراین ما کاری که میتونیم بکنیم اینه که کارگروهایی تشکیل بدیم و از در واقع مرمتکاران خارجی استفاده بکنیم برای اینکه به اینها آموزش بدن، به مرمتکاران، حالا دانشجویان، متخصصان ما، که چجوری در واقع با بناهایی که رطوبت گرفتن مواجه بشن. ببینید مثلا توی این، حالا مثلا توی ماجرای 40 ستون که ما با ستونهای چوبی مواجه بودیم، خب لزوم این رو ما حس میکردیم که متخصصان و مرمتکارانی از ژاپن بیان که این اتفاق نیفتاد و بعدم به هر حال یه جوری سنبلش کردن مرمتکاران ما یا اوستاکاران ما در واقع، چون بسیاری از بناهای تاریخی ما نه به توسط مرمتکاران که توسط اوستاکاران مرمت میشه و اون اتفاقاییه که برای بناهامون میفته. ما از اداره میراث خواستیم که در واقع مرمتکارانی از ژاپن بیارن چون اونها با سازه‌های چوبی اتفاقا آشنایی بیشتری دارن، اما این اتفاق نیفتاد.
هستی پودفروش از آسیب و ترک‌های بلندترین برج آجری جهان با که نامش گنبد قابوس هست برای ما میگفت. اما بر اساس گزارشی که از سوی اتحادیه بین الملل حفاظت از طبیعت منتشر شده، بیش از 1 گونه از 3 گونه درختی در سراسر جهان در معرض خطر انقراض قرار داره. جزئیات بیشتر رو بشنویم در گزارش مهران کریمی.
با صنعتی شدن زندگی بشر در 2 قرن گذشته، درختان نقششان بیش از پیش مهمتر و حیاتی تر شده. درختان از خاک در برابر فرسایش محافظت میکنند و منابع تغذیه و زیستگاه انواع گونه های جانوری هستند. همچنین درختان از طریق عمل فتوسنتز دی اکسید کربن موجود در هوا را گرفته و اکسیژن آزاد میکنند. کاهش دی اکسید کربن به عنوان یکی از گازهای گلخانه‌ای تأثیر زیادی در مقابله با پدیده گرم شدن زمین دارد. تا جایی که شماری از کارشناسان برای مثال جنگل‌های آمازون در آمریکای جنوبی را ریه‌های کره زمین نامیدند. حالا نتیجه یک پژوهش که در طول 1 دهه انجام شده نشان داده که بیش از 1 گونه از هر 3 گونه درختی در سراسر جهان در معرض خطر انقراض قرار دارند. در این پژوهش که در گزارش اتحادیه بین‌المللی حفاظت از طبیعت IUCN منتشر شده، بیش از 47,000 گونه درخت برای مطالعه مورد ارزیابی قرار گرفته شدند. در گزارش هشدار داده شده که بیش از 16,000 گونه درخت در معرض خطر انقراض قرار دارند. طبق گزارش IUCN تعداد درختان در معرض خطر بیش از 2 برابر تعداد کل پرندگان، پستانداران، خزندگان و دوزیستان در معرض خطر انقراض هستند. در گزارش اتحادیه بین‌المللی حفاظت از طبیعت عنوان شده که قطع کردن درختان و پاکسازی زمین برای کشاورزی شماری از گونه‌های درختان را در خطر انقراض قرار دادند. تغییرات اقلیمی هم از طریق تشدید خشکسالی و آتش‌سوزی‌های جنگلی یک تهدید جدی برای این منابع مهم و حیات بخش در زمین هستند. کارشناسان در گزارش اتحادیه بین‌المللی حفاظت از طبیعت عنوان کردند که بیش از 5,000 گونه از گونه‌های موجود درختان در معرض انقراض قرار دارند که چوب آنها برای تهیه الوار و بیش از 2,000 گونه برای مصارف دارویی، غذا و سوخت استفاده می‌شوند. IUCN در گزارش خود تاکید کرده که در 192 کشور جهان گونه‌های درختی در معرض خطر انقراض هستند. در آمریکای جنوبی که متنوع‌ترین درختان دنیا را دارد، 3356 گونه از 13668 گونه در معرض خطر انقراض قرار دارد. در گزارش IUCN عنوان شده که بسیاری از گونه‌ها در قاره آمریکای جنوبی که قسمتی از اکوسیستم جنگل‌های آمازون را تشکیل می‌دهند، احتمالاً هنوز کشف نشدند.
مهران کریمی از خطر انقراض بیش از یک گونه از سه گونه درختی در سراسر جهان گزارش میداد. اما یواش یواش به ساعت 7:30 نزدیک میشیم و نوبت میرسه به مروری به خبرهای ایران و جهان با همکارم رضا جمالی.
ممنونم، درود بر شما شنوندگان گرامی. در ادامه تعطیلی‌های اعمال شده برای آنچه مدیریت مصرف انرژی در ایران خوانده شده، نزدیک به 25 استان ایران از ادامه تعطیلی مدارس و ادارات در روز سه‌شنبه و در هفته جاری خبر دادند. مدیر کل مدیریت بحران استانداری اصفهان اعلام کرد همه مقاطع تحصیلی آموزش و پرورش و دانشگاه‌ها در این استان تا پایان هفته جاری غیر حضوری خواهد شد. مقام‌های استانی تعطیلی مدارس و ادارات را در ارتباط با جلوگیری از افت فشار گاز در شبکه سراسری کشور توضیح دادند. در ادامه روند افزایشی قیمت ارزهای خارجی در بازار آزاد ارز ایران، نرخ هر دلار آمریکا روز دوشنبه به 76300 تومان رسید. همچنین قیمت هر یورو به 80000 تومان و پوند انگلیس نیز 96500 تومان معامله شد. از اوایل آذر ماه جاری و پس از صدور قطعنامه شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی علیه برنامه هسته ایران، قیمت ارزهای خارجی رو به افزایش گذاشته است. وزیر امور خارجه ترکیه میگوید به نظرش ایران از تحولات جاری در منطقه درس عبرت لازم گرفته است. هاکان فیدان این اصرار را در گفتگو با شبکه الحدث نزدیک به عربستان بیان کرد. وزیر خارجه ترکیه در این گفتگو افزوده که به ایران و روسیه گفته شده با وجود حمایت‌هایشان از بشار اسد، اون نتوانسته در آشتی با مردم و بازسازی نظام سوریه موفق باشد. وزیر خارجه ترکیه تأیید کرد که کشورش با گروه‌های شورشی سوریه در تماس بوده و به آنها در زمینه سیستم‌های حکمرانی و مدیریت مشاوره داده است. همچنین وزارت خارجه ترکیه روز دوشنبه با انتشار بیانیه‌ای با انتقاد از اقدامات اسرائیل در بلندی‌های جولان هشدار داد که این روند استقرار ثبات در سوریه را تحت شعاع قرار می‌دهد. آنکارا اسرائیل را متهم کرده که می‌خواهد مرزهایش را گسترش دهد. این بیانیه پس از آن منتشر شد که اسرائیل از برنامه خود برای افزایش جمعیت ساکن در بلندی‌های جولان خبر داده بود. کایا کالاس رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا میگوید دیپلمات ارشد این نهاد در امور سوریه روز دوشنبه راهی دمشق میشود. تحولات در سوریه در پی سقوط بشار اسد قرار است روز دوشنبه در جلسه وزرای خارجه اتحادیه اروپا در بروکسل هم بررسی شود. در ادامه تماس‌های دیپلماتیک با حکمرانان تازه در سوریه روز گذشته، گیر پدرسون فرستاده ویژه سازمان ملل در امور سوریه هم در دمشق با رهبر گروه هیئت تحریر الشام دیدار کرد. عقیل بیگ جاباروف نخست وزیر قرقیزستان روز دوشنبه بدون ارائه توضیحات از سمت خود کنارگیری کرد. بنابر گزارش‌ها پس از انتشار اطلاعاتی درباره بازداشت چند تن از مقامات مالیاتی قرقیزستان در ارتباط با فساد مالی، آقای جاباروف برای کنارگیری تحت فشار بود. بنابر اعلام دفتر نخست وزیر، آقای جاباروف سمت دیگری را بر عهده خواهد گرفت، اما به آن اشاره نشده است. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه هم روز دوشنبه غرب را متهم کرد که مسکو را به سمت خطوط قرمزش سوق می‌دهند. آقای پوتین در نشستی با مقامات دفاعی روسیه گفت که این کشور تحولات و خصوصا برنامه استقرار موشک‌های کوتاه‌برد و میان‌برد آمریکا را زیر نظر دارد. و آخرین خبر این که زاکر حسین نوازنده مشهور هندی که ساز تبلا را جهانی کرد روز گذشته در سن 73 سالگی درگذشت. زاکر حسین از او به عنوان استاد یاد می شود و با نوازندگان بزرگی در جهان غرب همکاری کرده بود و از جمله در سال 2009 جایزه گرمی را دریافت کرد.
سپاسگزارم از همکارم رضا جمالی با آخرین خبرهای ایران و جهان.
شما با ایستگاه 19 همراه هستید.
و حالا میپردازیم به خبرها و تحولات خاورمیانه که این روزها بسیاری از کشورهای منطقه رو تحت شعاع خودش قرار داده. در حالی که مردم در شهرهای مختلف سوریه از سقوط حکومت بشار اسد شادمان خوشحالند، کشورهای مختلف در دنیا تلاش دارند با گسترش همکاری‌ها و شبه نظامیان پیروز تحولات در سوریه زمینه رو برای روی کار آمدن یک حکومت فراگیر در این کشور فراهم کنند. در همین زمینه بیشتر بشنویم از سعید جعفری.
کمی بیش از یک هفته پس از سقوط بشار اسد در سوریه، دولت‌ها در سراسر جهان تلاش‌ها برای تعامل با حاکمان موقت در این کشور را افزایش می‌دهند. یر پدرسون، فرستاده ویژه سازمان ملل در امور سوریه، روز یکشنبه خواستار تشکیل دولت جدید فراگیر در این کشور شد. او در این حال از کشورهای جهان خواست تا با حاکمان جدید در دمشق همکاری کنند. آقای پدرسن در این حال در ملاقات با ابو محمد الجولانی، رهبر هیئت تحریر شام، خواستار برقراری عدالت از طریق یک سیستم قضایی معتبر شد. اظهارات پدرسن در حالی مطرح می شود که بسیاری نگرانند فضای رادیکال انقلابی و همچنین پیشینه گروه تحریر شام فضا را به سمت انتقامگیری های سیاسی و همچنین نقض حقوق اقلیت های مذهبی و دینی ببرد. با این حال جولانی که حالا دیگر با نام واقعیش یعنی احمد الشرع مورد خطاب قرار می‌گیرد، تلاش کرده در این مدت از حساسیت‌های جهانی نسبت به پیشینه این گروه اسلام‌گرای افراطی بکاهد. روز یکشنبه یک هیئت قطری وارد دمشق شد تا این کشور پس از 13 سال بالاخره روابط خود با سوریه را از سر بگیرد. قطر برخلاف سایر کشورهای عربی هرگز روابط خود با دمشق را احیا نکرد. ترکیه به عنوان اصلی ترین حامی تحریر شام هم روز شنبه سفارت خود را در دمشق بازگشایی کرد. همچنین یاشار گولر وزیر دفاع ترکیه اعلام آمادگی کرد که این کشور سربازان و نیروهای نظامی سوریه را آموزش دهد. در این حال بریتانیا و ایالات متحده نیز تایید کردند که با وجود اینکه هیئت تحریر شام را یک گروه تروریستی می‌دانند، اما با آنها در تماس هستند. در پاریس هم ژان نوئل بارو سرپرست وزارت خارجه فرانسه اعلام کرده که قرار است یک تیم دیپلماتیک روز سه‌شنبه به دمشق برود و تماس‌های اولیه با مقام‌های جدید حکومت سوریه برقرار شود. همچنین اورزولا فندر لاین رئیس کمیسیون اروپا قرار است به ترکیه سفر کند تا در خصوص تحولات در سوریه و همچنین وضعیت گروه‌های کردی با مقام‌های آنکارا گفتگو داشته باشد. در حالی که ترکیه سالها در پی سرکوب گروه‌های کردی در سوریه بوده و آنها را امتداد حزب کارگران کردستان می‌بیند، ایالات متحده و اروپا از نیروهای دموکراتیک سوریه حمایت می‌کنند. در همین حال کایا کالاس مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا هم با اشاره به اینکه بروکسل از نزدیک رفتار رهبران سوریه را بررسی می‌کند، تاکید کرد که این اتحادیه بر آن اساس گام‌های بعدی را در قبال حکومت جدید سوریه تنظیم خواهد کرد. وزرای خارجه اتحادیه اروپا قرار است در بروکسل با یکدیگر دیدار کنند و تحولات مربوط به سوریه را مورد بررسی قرار دهند. با سقوط بشار اسد دست کم در روزهای ابتدایی خبری از خشونت‌هایی که بسیاری انتظار داشتند، هیئت تحریر شام با توجه به پیشینه خود در قبال گروه‌های مختلف سیاسی، قومی و مذهبی در پیش بگیرد نبوده و همین مسئله امیدها را نسبت به شکل‌گیری یک حکومت فراگیر در سوریه افزایش داده است. با این حال ناظران سیاسی هشدار می‌دهند که ممکن است تحریر شام در ابتدا برای رفع حساسیت‌های بین‌المللی چنین رویکردی را دنبال کند و پس از تثبیت جایگاه خود نسبت به برقراری یک حکومت اقتدارگرا گام بردارد.
گزارش سعید جعفری رو می‌شنیدید. اما یک هفته از سرنگونی حکومت سوریه و فرار بشار اسد رئیس جمهور اون میگذره که این اتفاق توسط هیئت تحریر شام و گروه های متحد و حامیش انجام شد. با وجود نقش‌آفرینان صاحب نفوذ در این کشور، در هفته‌ای که گذشت جهان از نوع عملکرد گروه تحریر شام و سیاست های داخلی و خارجیش چه دریافت کردند؟ در همین زمینه همکارم اله روانشاد گفتگوی داشته با علی مهتدی، تحلیلگر مسائل خاورمیانه در بریتانیا، و در این مورد با او گفتگو کرده.
چیزی که در این یک هفته که البته زمان بسیار کمی هست و نمیشه با همین یک هفته قضاوت کرد این گروه و رفتارش و عمل کردش، اما چیزی که در این یک هفته نشون دادن این هست که یک نوع پختگی بیشتری به نمایش گذاشتن. روندی که طی کردن به یک دولت موقت رو تشکیل دادن و دولت موقت به رهبری آقای البشیر نخست وزیر موقت در واقع یک دوره گذار 3 ماهه تعیین کرده. در این دوره گذار گفته که میخوان قانون اساسی رو تغییر بدن، نظام کشور رو تغییر بدن، مشورت دارن میکنن با دیگر گروه‌های سوری و تمام اینها نشانه‌های خوبی هست از اینکه همونطوری که ابو محمد جولانی گفته بوده به نظر میاد که این گروه تغییر کرده و آماده ورود به مرحله جدیدی هست.
با توجه به اینکه وزیر امور خارجه آمریکا آنتونی بلینکن گفته که کشورش با شورشیان تماس مستقیم داشته و با اونها گفتگو کرده، تصور میکنید که دیگر نقش‌آفرینان در سوریه مثلا ترکیه، روسیه، ایران، گروه تحریر و شام و دیگر گروه‌ها چگونه همکاری به ویژه از نظر سیاسی میتونن با اینها داشته باشن؟
ببینید، پیشروی گروه تحریر و شام با سقوط آقای اسد به قدری سریع بود که به نظر میاد ظرف همین یک هفته که تنها کشوری که جا نخورده از موضوع و دچار شگفتی و شوک زدگی نشده ترکیه است که سیاست مشخصی رو از روز اول تا الان داره دنبال میکنه و خودش رو حامی اصلی این گروه و جریان معرفی کرده. یکی دیگه از همسایه‌های سوریه که خیلی سریع وارد عمل شد و از اون شوک اولیه خارج شد اسرائیل هست که اون هم برنامه مشخصی داره و ظرف این یک هفته گذشته حملات بسیار زیادی رو به نقاط مختلف سوریه انجام داده و اونطوری که خود اسرائیلی‌ها مدعی هستن بیش از 80% ذخیره نظامی دولت آقای اسد رو از بین بردن از ترس اینکه این در اختیار گروه‌های تندرو بیفته. ولی باقی کشورهایی که در موضوع سوریه تاثیرگذار هستن و در رأس اونها جمهوری اسلامی هنوز نتونستن از اون شوک اولیه در بیان و تکلیفشون با آینده سوریه مشخص نیست. ضمن اینکه فضایی که علیه جمهوری اسلامی در داخل سوریه وجود داره و بیش از 3 بار در صحبت‌های آقای جولانی بهش اشاره شده توی یک هفته، فعلا در آینده نزدیک هیچ افقی دیده نمیشه مبنی بر اینکه ایران و سوریه بتونن روابط خوبی رو داشته باشن. و اما در مورد روسیه به خاطر درگیریش با اوکراین نقش بسیار ضعیفی رو در سوریه ایفا کرده و علیرغم اینکه روزهای نخست مسئولین روسی میگفتن که حضورشون در این کشور رو متوقف نخواهند کرد، اما ظرف چند روز گذشته دیدیم که 2 پایگاه نظامی مهم روسیه در طرطوس و لازقیه رو در حال تخلیه کردنش هستن. ناوها و خود روسیه هم اقدام خاصی در سوریه انجام نداده.
فرستاده ویژه سازمان ملل متحد در امور سوریه خواستار اون شده که تحریم علیه سوریه برداشته بشن. شما تا چه حد این امکان رو میسر میدونید و چه کمکی خواهد بود؟
من فکر میکنم که این غیر از سازمان ملل، بریتانیا و آمریکا هم تاکید کردن که به مرور بر اساس چیزی که گروه تحریر شام از خودش نشون میده، رفتاری که نشون میده، این تحریم ها رو ممکنه بردارن. من فکر میکنم که این اتفاق لاجرم خواهد افتاد به 2 دلیل. اول اینکه این حضور گروه تحریر شام و دست بالایی که در عرصه سیاسی سوریه الان داره و داره دولت تشکیل میده برای اداره آینده سوریه، مضاف بر اینکه باقی گروه های سوری هم تا اینجای کار نشون دادن که با گروه تحریر شام هم راستا هستن، این لازمش این هست که کشورهای دیگه با این گروه وارد گفتگو بشن به عنوان یک واقعیت میدانی که الان در سوریه وجود داره و با وجود تحریم نمیتونن این کار رو بکنن. در عین حال بازسازی سوریه هم هست که گفته میشه بیش از 200 میلیارد دلار هزینه لازم داره و کشورهای غربی مایل هستن که در روند بازسازی شرکت بکنن، به خاطر اینکه معمولا اینطور در خاورمیانه بوده که شرکت این کشورها در روند بازسازی براشون نفوذ به ارمغان میاره و این نفوذ رو اونها نمیخوان دست بدن. ضمن اینکه سرمایه‌گذاری در کشوری مثل سوریه که از صفر دوباره باید ساخته بشه یک سود زیادی هم از نظر اقتصادی برای این کشورها داره.
علی مهتدی تحلیلگر مسائل خاورمیانه در بریتانیا با ما گفتگو میکرد. اما باید بگم که بشار اسد رئیس پیشین حکومت سوریه امروز دوشنبه در بیانیه مخالفان مسلح حاکم بر این کشور رو تروریست خواند و گفت با کمک روسیه از دمشق خارج شده. این نخستین واکنش اسد به تحولات اخیر سوریه بعد از خروجش از این کشور به شمار میره. اما همینطور که گفته شد سقوط رژیم بشار اسد و فرار او به سوریه به روسیه علاوه بر پیامدهای ژئوپلیتیکی و کاهش نفوذ جمهوری اسلامی در منطقه ضربه سنگین بر سرمایه گذاری های میلیاردی ایران در سوریه وارد کرده. سرمایه گذاری هایی که به جای بازدهی اقتصادی صرف جاه طلبی های ایدئولوژیک شده بود و حالا در کنار بحران اقتصادی داخلی فشار بیشتری بر اقتصاد ایران وارد کرده. در همین زمینه گفتگویی داشتم با جمشید اسدی، کارشناس اقتصادی ساکن فرانسه.
هر حرکت اقتصادی و سرمایه اقتصادی انتظار می رود که بازگشت سرمایه داشته باشد. یعنی اگر شما 100 تومان یک جایی سرمایه گذاری می کنید، بدیهیش اینه که 110 تومان داشته باشید. در غیر این صورت به قول کاسبکارها در کشورمان از مایه می خورید و اینقدر از مایه می خورید تا تمام بشود. جمهوری اسلامی تمام سرمایه گذاری هایی که در خارج از کشور می کند شوربختانه برای توجیه اقتصادی نیست، برای بازگشت سرمایه نیست و فقط برای پیش بردن کیان شیعی، رقابت با سنی ها، مخالفت با صهیونیسم، مخالفت با آمریکاست و مرتب از مایه میخوره. حالا این مایه خودش نیست، مایه منابع ملی کشور ایرانه که روز به روز فقیرتر میشه. به جای سرمایه گذاری ما از کشورهایی مثل امارات و قطر و عربستان سعودی و ترکیه جلوتر بودیم، درآمد سرانه ما جلوتر بود. سرمایه گذاری نمی کنند، منابع ملی و خرج توپ و تانک و تفنگ برای یک ستیز بی نتیجه می کنند. یعنی همش از مایه می خورن، مایه‌ای که مال ملته.
شما درباره زیان 3% تولید ناخالص داخلی ایران به دلیل عدم بازپرداخت وام‌های بانکی در سوریه نوشتین. در این مورد برای ما توضیح بدین آیا چنین زیانی میتونه در بحران سیستم بانکی ایران دامن بزنه؟
بله، سیستم بانکی ایران بحران زده هست. آن را تشدید میکند یا نه؟ حتما میکند. دو نکته عرض بکنم. این که این 3% درآمد ناخالص ملی رو که بدون اشاره کردید، یکی از ضررهای خسارات هنگفت اقتصادی ایران که از منابع ملی میره در سوریه است، همش نیست. حالا این به چه علت اتفاق میفته؟ نظام بانکی در سرتاسر دنیا برای این است که پولی بدهند به کسی برای اینکه این پول همه سرمایه رو نداره، قرض میگیره، وقتی سرمایه گذاری میکنه به سود خودش میرسه، وام بانکی رو هم با یه بهره بهش میده، بانک سود میبره، ادامه حیاتش رو میده، سرمایه گذار به سود رسیده، ادامه حیاتش رو میده، کشور آباد میشه. اما در جمهوری اسلامی که اینطوری نیست. نظام بانکی وام میدهد به خودی ها که خیلی وقتا پس نمیدن وام خودشونو، یا اگر بدن به سودی که باید، به بهره‌ای که باید، به اون اندازه نمیدن. اینجوری شده که نظام بانکی بحرانی شده. حالا علاوه بر این، تمام اون کسایی که رفتن در سوریه سرمایه گذاری کردن، از این نظام بانکی قرض گرفتن. حالا اونا هم، اینا اگرم میخواستن پس بدن که همچنان که آوردم نمیدادن، خیلی وقتا جنگ شده، دست یک گروه دیگری اومده، این تمام اینها رو گرفتن. یعنی دیگه امکان بازپرداخت این بحران ها وجود نداره. یعنی نه تنها منابع ملی ما یک بار دیگه به این طریق از بین میره، بلکه اگرم یک بانکی حسن نیت داشته باشد که بخواهد به کارآفرینی وام بدهد که کار و تولیدی رو در کشور را بندازه که بیکاری و پایین بیاره، این امکانم از بین میره، برای اینکه منابع دیگه وجود نداره.
شما راجع به منابع صحبت کردین. زیان اقتصادی حاصل از توقف پروژه‌هایی مثل کوریدور گازی ایران عراق سوریه چقدر بر روابط انرژی ایران در شرایطی که ما میدونیم امروز ایران دچار کمبود انرژی و 23 استان در حالت تعطیلی به سر میبرند به همین دلایل، چه تأثیری در روند داخلی داره؟
پرسش بسیار به جای. در بدبختی که ایران دچار شده در اثر جمهوری اسلامی، گرفتاری ها افزون می شود، صد چندان می شود. نخست این که ما احتیاجی به این کوریدور مخفی که کشیده بودن که از عراق بره سوریه تا دریای مدیترانه بره، برای اینکه تحریم ها رو دور بزنن، نداشتیم. آقا 100 سال ما نفت خودمون رو در پایانه هامون تو جنوب کشور میفروشیم، لوله گاز کشیده بودیم قبل از انقلاب، احتیاجی به این کارا نداشتیم که مخفی کاری بکنیم. حالا که مخفی کاری کردن، جنگ کردن، این کوریدوره میتونست یک نفت مخفی بفروشه، یه پولی بیاره، با اون پول یه یارانه بدن یا ندن یا یه خرجی بکنن. تو این شرایط یه کمکی به مردم بشه، حالا اگر بشه به اون اندازه. حالا اینم از بین رفته. یعنی ببینید اینا یه تقلبی میکنن، در اون تقلب میخوان یه راهی پیدا بکنن که یه چندرغازی برسه به سفره مردم. حالا اون چندرغازم از بین رفته، در حالی که ما مجبور نبودیم به این شرایط چندرغاز برسیم، میتونستیم بهترین تولیدو داشته باشیم.
گفتگویی بود با جمشید اسدی، کارشناس اقتصادی ساکن فرانسه.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام، instagram.com/radiofarda.
در شمال فرانسه 5 نفر از جمله 2 پناهجوی کرد ایرانی به طرز مرموزی کشته شدند. پلیس از بازداشت یک مظنون در این زمینه خبر داده، اما هنوز ابهامات زیادی به ویژه در مورد 2 مهاجر خارجی وجود داره و این اتفاق بار دیگه مسئله وضعیت پناهجویان در این منطقه رو برجسته کرده. بیشتر بشنویم از مصطفی خلجی.
قتل‌ها 2 روز پیش در روز شنبه اتفاق افتادند و یکی از مقتولان مالک یک شرکت بود که در زمینه حمل و نقل جاده‌ای فعالیت می‌کرد. روز دوشنبه خبرگزاری فرانسه به نقل از وکیل مدافع مظنونی که در بازداشت پلیس است گزارش داد که این فرد از کارفرمای سابقش کینه داشت و به همین دلیل او را کشت. این مظنون 22 ساله با پای خودش به ژاندارمری رفت و به ارتکاب قتل‌ها اعتراف کرد. شهردار شهری که قتل این مرد کارفرما در آن رخ داد به خبرگزاری فرانسه گفت:
این حادثه بسیار پیچیده است. در این شهر موجب شگفت‌زدگی شده. مردم بهت‌زده هستند. سوال می‌پرسند چرا، چگونه، و من تأکید می‌کنم که امیدواریم دستگاه قضایی به سرعت سرنخ‌هایی را پیدا کند تا بتواند حقیقت این حادثه را که غیر قابل تصور است آشکار کند.
پس از قتل این مرد کارفرما، 2 مأمور امنیتی تقریباً 1 ساعت بعد در محل کارشان در حومه دانکرک کشته شدند. دادستانی دانکرک نیز اعلام کرد که در حال حاضر هیچ توضیحی برای قتل 2 مهاجر در نزدیکی یک اردوگاه پناهجویان که ممکن است ایرانی باشند وجود ندارد. منابع کرد اما هویت ایرانی این 2 پناهجوی کرد را فاش کردند و گفتند که آنان 2 مرد بودند که پیشتر در یونان به سر می‌بردند و به قصد تلاش برای عبور از کانال مانش به شمال فرانسه آمده بودند. سعید پیوندی، جامعه شناس در فرانسه که از نزدیک اردوگاه پناهجویان در شمال فرانسه را مشاهده کرده، به رادیو فردا میگوید:
پناهجویان ایرانی که از طریق زمینی یا دریایی ولی به طور غیر قانونی معمولا خودشونو به فرانسه یا بلژیک میرسونن برای اینکه از اونجا بتونن به انگلیس سفر بکنن، چون اطلاعات بسیار ناچیزی دارن از شرایط مسافرت و شرایط گذشتن از مرزها و بالاخره از دریای مانش برای اینکه خودشونو به انگلیس برسونن، دچار سرگردانی های زیادی میشن برای اینکه بر اساس اون اطلاعات که معمولا خوشبینانه هست دست به سفر میزنن و بعد میبینن که سفرشون به اون آسونی که فکر میکردن نیست و خلاصه دشواری های زیادی داره و خطرات مهمی که در هر لحظه جان اونها رو تهدید میکنه. یعنی چه این خطرات به خود دوران سفر برمیگرده و چه این خطرات و مشکلات به زمانهایی برمیگرده که اینا ناچارن در یه جایی منتظر بمونن برای اینکه از یه مرز یا از یه دریا رد بشن.
در حالی که هنوز هیچ توضیح رسمی درباره دلایل کشته شدن این پناهجویان اعلام نشده، آقای پیوندی به احساسات متضادی که حضور این پناهجویان در این منطقه برانگیخته اشاره می‌کند.
مردم فرانسه هم خب شاهد این جابجایی انسانایی هستند که سرگردان شدن از کشور خودشون و آرزو دارن که به جای دیگه برن. بخش اقلیتی از این افراد کمک میکنن به این پناهنده ها، انجمنهایی درست کردن که حمایت میکنن از این پناهنده ها، ولی اینها اکثریت جامعه نیستن، برای اینکه این منطقه از بدشانسی پناهجویان منطقه‌ایه که سنتاً در 2-3 دهه گذشته سرزمین‌های نفوذ راست افراطی و راسیست‌های فرانسه بوده و بنابراین این گروه پناهجوها در واقع از میان این جمعیت باید عبور کنن برای اینکه بخوام برن به انگلیس، و طبیعیه که نگاه های خصمانه و شماتت آمیز این عده اینا رو بدرقه بکنه و حتی گاهی مورد در واقع بدرفتاری ها و حرکات نجات پرستانه قرار بگیرن به خاطر وجود اینها.
با وجود خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا، اما همچنان این کشور شاهد سیل مهاجران غیرقانونی است. در دوره 6 ماهه نخست سال جاری میلادی تنها از مسیر خطرناک کانال مانش 22 هزار نفر با قایق خود را به بریتانیا رساندند. ایرانی ها در سال گذشته میلادی دومین گروه بزرگ پناهجویانی بودند که از این کانال عبور کردند.
مصطفی خلجی در مورد کشته شدن دو پناهجوی ایرانی در تیراندازی در شمال فرانسه گزارش میداد. اما امروز توجه افکار عمومی و رسانه‌های اسرائیل معطوف به سومین روز از مرحله ادای شهادت بنیامین نتانیاهو در جلسه محاکمه بود. بیشتر بشنویم از فرنوش را.
تحقیقات از بنیامین نتانیاهو در پی یک سلسله گزارش‌های انتقادی در رسانه‌های اسرائیل کار را به آغاز تحقیقات پلیس از او در 8 سال پیش کشاند و سرپرست تیم بازجویان او نیز یک پلیس ایرانی زاده به نام کوروش برنور بود. دادستانی 5 سال قبل علیه آقای نتانیاهو کفرخواست به دادگاه ارائه کرد. دادگاه در سال 2020 در زمان همه‌گیری کرونا کارش را شروع کرد و از حدود 150 شاهد شهادت گرفت و از هفته گذشته خود آقای نتانیاهو به عنوان متهم شروع به ادای شهادت کرده. او امروز نیز به سوالات هدفمند تیم وکلایش پاسخ داد، مرحله‌ای که ممکن است چند هفته طول بکشد، اما مرحله دشوارتر برایش زمانی است که دادستان‌ها سوالاتی را بر اساس شواهد گردآوری شده و اظهارات متناقض احتمالی خود او بپرسند. این دادستانی است که باید ثابت کند که کیفرخواست با اتهامات فساد، رشوه‌خواری و خیانت در امانت را که علیه نخست وزیر مطرح کرده درست است. نشست امروز هم به این مسئله اختصاص داشت که آیا نخست وزیر کمپانی مخابرات کشور را که حدود 12 سال پیش در حال خصوصی شدن بود در اختیار یک سرمایه دار و مالک سایت والا نیوز به نام شاول الوویچ قرار داد تا سایت والا نیوز مطالب مثبتی در مورد آقای نتانیاهو بنویسد یا نه، و آیا آقای الوویچ امتیازات غیرقانونی از این معامله گرفت یا خیر. حامیان آقای نتانیاهو تاکید دارند که نخست وزیر در وضعیت جاری کشور و منطقه که هنوز جنگ ادامه دارد، آن هم در سن 75 سالگی، نباید هر هفته 3 روز و هر روز 6 ساعت تمامی توان و انرژی خود را صرف دادگاه کند، بلکه این امر باید تا پایان جنگ به تعویق می افتد. خود نتانیاهو تاکید کرده که می تواند هم جنگ را با قدرت اداره کند و هم موضوع دادگاه را پیش ببرد و نیازی به تعلیق از کارش به خاطر دادگاه نداشته. گفته که 8 سال مترصد این فرصت بوده تا بیگناهی خود را ثابت کند. تمامی نشست‌های محاکمه از رسانه‌های اسرائیل به طور زنده پخش می‌شود و در طول آن روزنامه‌نگاران و سیاستمداران یا حقوقدانان با حضور در رسانه‌ها هر یکی از گفته‌های نتانیاهو در محاکمه را زیر ذره بین قرار داده و آن را به نقد می‌کشند یا از او حمایت می‌کنند.
گزارش فرنوش رام رو می شنیدید. اما دانشمندان در پژوهشی تازه دریافتند که خواب عمیق چطور می تونه به تقویت حافظه کمک کنه، و حالا اونها امیدوارن این پروژه، این پژوهش بتونه به بهبود روش های درمانی برای افراد مسن با نقص شناختی خفیف کمک کنه. بیشتر بشنویم از اردشیر طیبی.
پژوهشگران در آلمان در پژوهشی تازه به نقش کلیدی خواب عمیق در تقویت حافظه پی بردند. یافته‌های این مطالعه که در نشریه نیچر کامیونیکیشن منتشر شده نشان می‌دهد امواج کند مغزی که در مراحل خواب عمیق ایجاد می‌شوند می‌توانند اتصالات میان پی‌یافته‌های مغزی یا نورون‌ها را تقویت کرده و اطلاعات را به حافظه بلندمدت منتقل کنند. پروفسور یورگ گایگر، مدیر مؤسسه نوروفیزیولوژی شاریته در دانشگاه پزشکی برلین و یکی از نویسندگان این تحقیق، میگوید سال‌هاست که می‌دانیم امواج کند در مغز به تشکیل حافظه کمک می‌کنند، اما تاکنون نمی‌دانستیم این امواج چگونه باعث این فرایند می‌شوند. این تحقیق تاکید می‌کند که هنگام خواب مغز رویدادهای روزانه را بازپخش کرده و اطلاعات را از اسپک مغز یا هیپوکامپوس که محل حافظه کوتاه مدت است به نوقشر یا نئوکورتکس که محل حافظه بلند مدت است منتقل می‌کند. پروفسور گایگر و گروهش در این مطالعه از بافت سالم مغز انسان که بسیار کمیاب است برای روشن کردن فرایندهایی استفاده کردند که احتمالاً در تشکیل حافظه طی خواب عمیق نقش دارند. طبق یافته‌های آنان امواج الکتریکی کند بر قدرت اتصالات حمایه‌ای یا سیناپسی اثر می‌گذارد و در نتیجه گیرایی آنها را افزایش می‌دهد. در این مطالعه پژوهشگران نمونه‌های بافت نوقشر مغزی سالم را که از 45 بیمار پس از جراحی مغز برای درمان سر یا تومور مغزی گرفته شده بود، مورد بررسی قرار دادند. این نمونه‌ها تا 48 ساعت پس از جراحی در محیط آزمایشگاهی نگهداری شدند و پژوهشگران توانستند امواج کند مغزی را در آنها شبیه‌سازی کنند. گروه پژوهشی کشف کرد که اتصالات حمایه‌ای بین پی‌یاخته‌های مغزی در زمان مشخصی از نوسانات ولتاژ به حد اکثر توان خود می‌رسند. فرانس سافر میتمایر، پژوهشگر مؤسسه نوروفیزیولوژی در شاریته و نویسنده ارشد این مطالعه، توضیح می‌دهد که در این بازه زمانی کوتاه، قشر مغزی در اوج آمادگی قرار می‌گیرد و اگر مغز دقیقاً در این زمان یک خاطره را بازپخش کند، آن خاطره به شکلی بسیار مؤثر به حافظه بلندمدت منتقل می‌شود. پروفسور میتمایر افسود بنابر این خواب عمیق نیز با آماده سازی نوقشر مغز برای این دوره‌های کوتاه متعدد به تشکیل حافظه کمک می‌کند. دانشمندان امیدوارند که یافته‌های این پژوهش به بهبود روش‌های درمانی برای تقویت حافظه به ویژه در افراد مسن با نقص شناختی خفیف کمک کند. روش‌های مانند تحریک الکتریکی مغز یا استفاده از سیگنال‌های صوتی در خواب در حال حاضر به صورت آزمایشی به کار گرفته می‌شوند. اما پروفسور گایگر معتقد است این یافته‌ها می‌توانند به بهینه‌سازی این روش‌ها کمک کنند.
با اتمام گزارش اردشیر طیبی به پایان برنامه ایستگاه 19 رسیدیم، اما شما همیشه میتونید بیواسطه از طریق ایمیل با ما تماس بگیرید. ایمیل ما هست info@radiofarda.com و همینطور شماره پیامگیر رادیو فردا هست 20420-221-122-112 و 20420-221-122-113. سپاس که تا این لحظه با ما همراه بودید.